سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و به 12 اپیزود از تالار اسرار لوموس خوش اومدید.
به پادکست لوموس خوش اومدین. ما اینجا هر هفته کتابای هری پاتر رو به ترتیب و فصل به فصل جلو میریم و در مورد تمام جوانبش با هم صحبت میکنیم. اگه کتابا رو نخوندین، بدونین که ما تمام مجموعه رو در نظر میگیریم. حرفامون هم باعث لو رفتن قصه میشه. چه برای اولین بار، چه چندمین بار، بهتره که شما هم همراه ما شروع به خوندن کتابا کنین.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزی، از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این بار فانتازیو کلاه گروه بندی هاگوارتس رو به ایران آورده. حالا دیگه برای تعیین گروه هاگوارتستون میتونید خیلی راحت و به زبون فارسی تو تستی که فانتازیو آماده کرده شرکت کنید، بعد نتیجهشو با بقیه به اشتراک بذارید. این تست دقیقاً همون تستیه که تو سایت ویزاردینگ ورلد هم هست، ولی به زبون فارسی. تازه بعد از اینکه این تستو انجام میدید، یه دونه کد تخفیف هم میگیرید که باهاش میتونید هر محصولی که از سایت فانتازیو میخواید و با تخفیف تهیه کنید. برای شرکت تو این تست میتونید به سایت فانتازیو به آدرس sortinghat.ir برید. فقط یادتون نره که نتیجه تستتون رو تو شبکه‌های اجتماعی با ما و فانتازیو به اشتراک بذارید. fantazio.ir.
خب از شماره پیش تا الان تایماز، ریون کلاغ، گرگ دهن آلوده لاکهارت ندریده، بچه‌ها عبدالله، تایماز و سپهر از همون پشتیبانی مالی کردن. خواهش میکنم دیگه. عبدالله برامون نوشته که میلاد عزیز هفته پیش با خوندن شعر استخون باعث شد کل هفته این شعر رو زمزمه کنم. منو یاد روزی انداخت که به عنوان دروغ 13 بک‌گراند سایت دمنتور و کلاه قرمزی زدید و همه فکر کردیم سایت هک شده. خاطره جذابی بود.
اون روز تولد من بود، ما بیرونم بودیم، اومدیم خونه، بعد من خودم سایت رو باز کردم، زنگ زدم به امید گفتم کی سایت رو هک کرده. یادت امید؟
پس از گذشته من خبر نمیدادم کلا. اینو یادم
نه، منم در جریان اون نبودم.
یعنی شما ببین مدیر سایت در جریان نبوده.
نه واقعا، یادش بخیر.
خب لذتش
سال 91 بود، 13 بدر سال 91 بود، دقیقا یادمه. اتفاقات اون روزم الان قشنگ اومد جلو ذهنم. الان باز میگن این پسره داره حافظه‌شو به رخ ما میکشه.
تایماس ارسلانم از زبان آقای شمعی‌زاده مراتب لطفش رو به ما رسونده. سپر هم واسمون نوشته که اگر میتونستم هر هفته حمایتتون میکردم. اصلا این چه حرفیه؟ این چه حرفیه واقعا؟ همین که ما اسم شما رو توی این لیست میبینیم باعث خوشحالی واسمون. همین که وقتتون رو میذارین و پادکست ما رو میشنوید مهمترین چیزیه که میتونید به عنوان پشتیبانی به ما و لوموس هدیه بدید. خب توی بخش دوم پشتیبانی ها هم شکیبا، ارشیا، عبدالله و نوید از همون پشتیبانی مالی کردن. شکیبا نوشته که عاشق پادکستتونم، با قدرت ادامه بدین. ارشیا نوشته که بهترین پادکست دنیای جادو، خسته نباشید، عاشق کاراتونم. عبدالله برمون نوشته که سلام، این هفته نیستین، دلمون براتون تنگ میشه و البته شده، ولی خوبه گاهی استراحتی داشته باشین. بسیار مراقب سلامت خودتون باشید، ورزش کنید و تغذیه مناسب داشته باشید. میدونم آماده سازی و ساخت هر قسمت نیازمند وقت و انرژی زیادیه، پس لطفاً از سلامت خودتون غافل نشید. خیلی دوستتون داریم، شاد و پیروز باشید. عبدالله بذار ازت تشکر بکنم که بیشتر از خودمون نگران سلامتیمون هستی. واقعا فشار ساخت لوموس هر هفته بعضی وقتا خیلی زیاد میشه، مخصوصا وقتی که اپیزودهای ویژه هم داریم. نوید هم واسمون نوشته ممنون و خسته نباشید برای پادکست خوب و دوست داشتنی. من هر هفته منتظر قسمت جدید هستم. دمتون گرم و امیدوارم تا آخر ادامه بدید. دم همه شما گرم که از همون پشتیبانی مالی میکنید و ما رو واقعا برای ادامه راه دلگرمتر میکنید.
منم دوتا کامنت هست مال کست باکس میخوام بخونم. اولین کامنت مال مرضی صادقی عزیز، دوست و همکار عزیزمون، که یه نکته فوق‌العاده مهم و در راستای اون حرفایی که ما در مورد اخبار تو اپیزود قبل زدیم اشاره کرده. گفته بحث همیشه بحث خبر حقیقی یا دروغ نیست، بحث بخشی از خبره. یعنی رسانه هوشمندانه با ادبیات متفاوت میگن. مثلا رسانه میگه در سقوط هواپیمای مالزی متهم ایرانی وجود ندارد، خبر حقیقیه، اما جوری گفته شده که ذهن مخاطب میره که یعنی قبلا متهم ایرانی هم وجود داشته. البته بعد خودشون توضیح دادن که اینو مثال زدن به خاطر اینکه قابل درک‌تر باشه، و اینم واقعا نکته خیلی مهمیه. اغلب رسانه ها از ادبیاتی استفاده میکنن که با اینکه دارن خبر و حقیقت خبر رو میگن، ولی ذهن رو به سمتی منحرف میکنن که خودشون تمایل دارن اونجوری آماده سازی ذهنی رو ایجاد کنن. و خب این نکته مهمه.
یا نمیدونم اسمشو بشه رندی گذاشت، یا گاهی اوقات واقعا میشه اسمشو گذاشت قرض‌ورزی. به نظر من
دقیقاً سیاستیه که دنبال میکنن.
آره دقیقا،
اصلا کار رسانه است.
بله
کار رسانه است، اگه این کار را نکنه خبراش دیده نمیشه.
بله.
کامنت دومم ند فر، من نمیدونم حالا یوزرشونو که دارم درست میخونم اسمشونه نمیدونیم چیه، گفتن که آقا به امید بگید حرف بیادبی نزنه، یو وسط پادکست داریم گوش میدیم جلو بقیه یو آبرومون میره. آقا امید ببین انار میریزی تو معجونا، ببین چی کار میکنی برادر من. چه کاری خب برمی داری الان این دوستمون آبروش جلو بقیه رفته.
ببخشید من سرکشی کردم.
انا رو نریس و مجونا، خواهش میکنم. چشم نتفق عزیز، دوست گلم، ما از این بعد اول این توی اینترومون در کنار هشدار لو رفتن هشدار آبرو رفتنم میدیم که شما حالا یا هنسفیری بذاری پادکست رو گوش کنی یا با کسی گوش نکنی. از این البته اینم من بگم، ما
یه ان این حرفا رو نداره. البته
ما تا الان نکته هایی رو اشاره کردیم که شما قطعا با هم متوجه میشدین که جلوی مثلا خانواده لوموس گوش ندیم، مثلا مثل این چیزا. به هر حال چیزاییه که شما با خانواده نباید گوش کنید.
مثلا بیا بیشتر وارد جزئیات
بی خانواده باید گوش کنید اینا رو.
بی خانواده
به شنونده ها مژدش رو بدیم. به هر حال ما تو جام آتش و محفل ققنوس و یا زیاد داریم دیگه، از الان دوستان باید خودشون آماده کنن.
آره دیگه اونجا که کار اینا میرسه تو جامعه.
بله
بگذاریم.
البته این چیزایی که من گفتم روش بوغ بود و قراره تو اپیزودهای 3-4 تا اپیزود آینده بشنوین. ما بوغ گذاشتیم که شما غافلگیر بشید اونجا، اینجا غافلگیر نشید.
ببین تو همین یه دون نکته‌ای که میلاد گفت چند تا هشدار بود دیگه، خودتون اومد حساب کار دستتون اومده باشه که لوموس رو کجا بشنه.
هشدار لو رفتن لوموس.
قبل از که بخوام نکته اصلی صحبتمو بگم، یه کامنت خیلی کوچیکو میخوام بخونم. یکی نوشته یکی از دوستان گفت در اونجا خارج از کشور کتاب دچار ممیزی و غیره نمیشه، که اشتباه هست. هر کشوری با توجه به قوانین خودش ممیزی و حذفیات داره. دیگه بیا پایین، واقعا سرمون درد گرفت. اینجا بهترین پاسخیه که به ذهنم میرسه.
هدمان درد گرفت، بیا پایین دوست گلم.
خب از هفته پیشم کلی کامنت گرفتیم در مورد اون قضیه، اینکه چرا توی این کتاب کسی کشته نشده، یا بهتر بود کشته بشه یا کشته نشه. نظرهای خیلی مختلفی همه دادن، اکثرا ولی نظرشون این بود که چون کتاب هنوز سطح پایین تری از نظر سنی و داره پوشش میده، خانم رولینگ از عمد این کارو کرده که خشونت زیادی وارد کتاب نشه. حالا منم که گفتم دوست داشتم مثلا خشونت بیشتری داشته، درسته شاید به خاطر اینکه از سن و سالمون گذشته میگم دارکتر میشد بهتر بود، ولی کتاب همین جوریش هم به ذات خودش دارکه، با اینکه کتاب دوم داستانه.
آره دیگه، اصلا همون لحظه که مشخص میشه که مثلا جینی رو با خودش برده هیولا پایین توی تالار اسرار، یعنی خواننده اون لحظه احساس میکنه خب جینی از دست رفت دیگه، جینی کشته شد.
آره دیگه،
از قول هریم شوکو وارد میکنه به آدم. آره. خب پیرو اتفاقاتی که آخره اپیزود 11 افتاد و ویدیوش هم منتشر کردیم توی همه شبکه‌های اجتماعی و همه جا، کلا اتفاق جالبی بود دیگه، خیلی کامنت‌های مختلفی گرفتیم. فرلیلی توی کست باکس برامون کامنت گذاشته که در مورد آخر اپیزود، من درک میکنم کاملا حس خشایار رو. آدم یه قهرمانی داره، فکر میکنه اون قهرمانش فرازمینیه، در حالی که اونم آدم دیگه. واقعیت اینه که حق داره متنفر بشه، همونطور که اگه هر کدوم از ما جاش بودیم و هر روز تخریب شخصیت می شدیم، تحقیر می شدیم، بهمون غذای درست حسابی نمی دادن، نادیدمون می گرفتن، نابود می شدیم، از طرف متنفر می شدیم دیگه. راست میگه، واقعا شاید اون تصوری که من داشتم به خاطر این بود که توی کتاب خونده بودم، وگرنه همونطور که ما بارها صحبت کردیم در مورد این مسئله، خانم رولینگ شخصیتاشو خاکستری خلق کرده و هیچ شخصیتی مثبت نیست یا منفی. اتفاقا اون موقعی که در مورد این مسئله صحبت کردیم از این گفتیم که تنها شخصیت کاملا سیاه داستان ولدمورته و تنها شخصیت کاملا سفید داستان هریه.
بله.
یعنی این که به این نتیجه رسیدیم که حالا خیلی چیز منفی توی هری ندیدیم.
بله.
یا هرچی منفی دیدیم اون به خاطر اون بخشی از ولدمورت بوده که تو وجود هری بوده. ولی خب این یه مثال دیگه، این یه مثال از چیزی که نه اینکه حق ندیم به هری یا بگیم نه نباید اینطوری رفتار میکرده، یه خصوصیت، یه چیز منفیه دیگه، یعنی کاملا مثبت نیست این آدم.
آخه خشایار، یه نکته مهمی که هست، اولا که 80% تعجب ما توی آخر اپیزود به خاطر این نبود که هری متنفر از دورسلیاس، به خاطر این بود که چقدر محتوا تغییر کرده. ما
آره اون 100%،
حالا اون 20%ی هم که متوجه شدیم هری متنفر بود از دورسلیا، تنفر باعث نمیشه که هری منفی بشه، که چون هری هرگز اکتی و رفتاری و بر مبنای تنفرش با دورسلیا انجام نداد. یعنی من هنوز میگم شخصیت سفید هری از روی تنفر هیچ وقت مثلا چوب تو آستین دورسلیا نکردش، که
هم احساسات ندیده. داره مجسمه که نیست، یا از اینکه خوشش میاد یا کسی بدش میاد، اونم دقیقاً. از کسی احساس تنفر بهش دست داده که واقعا حق داره از اون احساس تنفر داشته باشه. بعد قول میلاد هیچ کاری در مورد این احساسش انجام نداده.
ببین مثلا داره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
میگم اسنیپ از روی تنفرش از روی جیمز یه سری کارا انجام داد. اسنیپ هم کاراکتری دوست داشتنیه دیگه. اسنیپ از روی تنفرش از روی جیمز یه سری کارا انجام داد. ولی آیا مثلا هری هم از روی تنفرش
چه با جیمز چه با هری؟
آره حالا آره باری کلا. حالا آیا هری از روی تنفرش با اسنیپ کاری بر علیه اسنیپ انجام داد؟ بر علیهش یا فکر رو نمیگم، خیلی فکر رو کرد، بارها فکر منفی در مورد اسنیپ میکنه، ولی به خاطر تنفرش از اسنیپ آیا کار منفی انجام داد؟ به خاطر تنفرش از روی دورسلیا آیا مثلا بلایی سرشون آورد؟ کما اینکه هری تو آخر داستان هم بلند شد و دیگه اقدامات امنیتی رو واسه اینا فراهم کردن دیگه، محفل ققنوس و حالا اطرافیان هری دیگه اینا رو فرستادن یه جای امن که مثلا نکشنشون.
آره قبول دارم، به هر حال منم نمیگم که این رفتار هری اشتباه بود یا اینکه هری شخصیت این یک بخش منفی از شخصیت هری، میگم فقط اینکه بی تفاوت نیست نسبت به اتفاقاتی که براش افتاده. خب من میخواستم اینم دوباره بهتون بگم که ما همه کامنتاتون رو توی همه شبکه‌های اجتماعی و سایت میخونیم و توییت هایی هم که توش کلمه لوموس باشه میخونیم. میخواستم بهتون بگم اگر که توی توییتر فعال هستید حتما خیلی خوشحال میشیم که در مورد لوموس توی توییتر هم بنویسید، چون که همطور که گفتم ما همه رو میخونیم. توی توییتر با یوزر ویزاردینگ سنتر هستیم دیگه، همطور که همیشه میگیم آخر اپیزودا. و این هفته توی توییتر یه توییتی کردیم که چی شما رو بیشتر از همه یاد لوموس میندازه، که چند نفرم حرفای جالبی زده بودن.
آره میسیز میچ میزل زده بود که یه سوپ درست کردم انقدر پرملاه تا غلیظه شبیه حلیم شده، نمیدونم چرا ناخودآگاه یاد لوموس افتادم. آره دیگه بعد دیگه از اینجا شروع شد که دیگه ما این توییت رو زدیم و خواستیم که برامون توییت کنن یا کوت کنن که چه چیز دیگه ای اونا رو یاد لوموس میندازه. سبا گفته بود که شربت کاووس کنجبین میره یه گوشه که خودش رو کشف کنه و کونه دادلی ببخشید. البته این گزینه آخر خیلی استقبال کننده داشته، دوستان زیادی بهش اشاره کردن.
خدای من فکر نمی کردم هیچ وقت پرسپکتیو لوموس این سه تا کلمه بشه.
ولی
هدف اون چیز دیگه ای بود.
ما حقیقت همین کوت ها هم توییت هایی که برامون میکنین و ریتوییت میکنیم که بقیه فالوورهای ویزاردینگ سنتر هم ببینن و خیلی هم باعث خوشحالیمونه. ممنون میشیم ازتون بیشتر با همون تعامل داشته باشین توی توییتر.
خب عنوان فصل 12 هم The Polyjuice Potion یا همون معجون مرکب پیچیده است که توی اپیزودهای قبل در مورد ترجمهش و عنوانش صحبت کردیم، حالا جلوتر هم بیشتر در موردش میگیم.
خب حالا بعد از بلوایی که توی فصل قبل ایجاد شد و هری متهم شناخته شد یه جورایی دیگه، همه به زرس قاطع فکر کردن هری چی کار کرده، مک‌گوناگل میاد دنبالش و میرن به جایی که یه ناودون کل اژدری سنگی هست. من این خیلی واسم مبهمه، نمیدونم ناودون کل اژدری چه شکلیه، یعنی اصلا کل اژدری چه واژه‌ایه، جدی میگم واقعا
یعنی
سال اصلا خیلی فکر کردم به این موضوع که کل اژدری چه شکلیه.
یاد حالا سوریلند و کله شیری میافتم.
آره منم حقیقت تصورات زیادی به ذهنم اومد ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیدم که
اژدر پشمک به سر میافتم.
آره خداییش اینم به ذهنم رسیدش. اصلا این کله اژدری واژه بد نامعنوسیه، یعنی اما اقسام چیزا به ذهن آدم میاد.
چرا ولی من احساس کردم قبلا شنیدم؟
آخه مشخصه. خب به هر حال دیگه واقعا ناودونی که سرش اژدر ماننده دیگه.
خب اژدر یعنی توپی که از زیردریایی شلیک میشه. الان اون
اژدر یه حیوونه، ما قبلا هم راجع به مسئله صحبت کردیم.
آره
میدونم
که منم اطلاعات غلط دادم یادته. ولی حیوونه.
بله اپیزودی که شیرین مهمونمون بود همون اپیزود نوربتی بود.
آفرین.
آره
اژدر یه حیوونه. خب یه خزنده است،
یه ناودونه که پس یه ناودونه که کله شبیه یه حیوانه، یه ناودون سنگیه،
هم که تو فیلم ساختن دیگه کلهه،
شبیه این اژدهای چینی و ژاپنی و شکلی تو.
آره
خب
آره
برکله.
میرن اونجا و پروفسور مک‌گوناگل میگه آب نبات لیمویی، و بعد دیوار باز میشه به حالت یه در و پشتش یه پلکانی به شکل پله برقی شروع به بالا رفتن میکنه و وقتی میرن بالا هری سرگیجه میگیره و یه در میبینه که این کوبش شبیه شیردال یا گریفینه و اونجا دوزاریش میفته که احتمالاً دارن کجا میرن. حالا ما چرا یه خود از فصل قبل شروع کردیم؟ اینجا دفتر دامبلوره، ما توی این دفتر دایره ای شکل زیبا قراره خیلی کار داشته باشیم توی اپیزودهای آینده و لازم بود یک بار در مورد مسیر رفتن بهش صحبت کنیم.
واقعا یکی از هیجان انگیزترین جاهای کل داستان برای من اون لحظه هایی که هری میرفت توی دفتر دامبلدور تو کتاب شازده دورگه.
به به،
خیلی جذاب
و یکی از قشنگترین جاهای کتابم واسه من اون دیدار آخر هری و دامبلدور توی دفتر دامبلدور توی کتاب محفل ققنوس است. اونجایی که هری داره پرخاش میکنه و اون فشار روانی که روشه داره تخلیه میکنه و دامبلدور واقعا مثل یه پدر صبور، مثل یه آدم صبور، اصلا پدر دوست هیچ عنوانی رو واسش نمیذارم، مثل یه آدم صبور میشینه گوش میده، با اینکه میدونه مقصره گوش میده پرخاشای هری رو،
دوزارم خودش رو تخلیه کنه.
آره و به آرامی جواب هری رو میده و این متانت دامبلور اونجا واسه من خیلی مقدسه حقیقت.
آره و اون آخرین باری که هری وارد این دفتر میشه و دیگه دامبلور نیست.
بله. من اجازه دارم دیگه ادامه ندیم، الان گریه میکنم حقیقت پشت میکروفون.
اشکال نداره، بذار من حالت جمعو برگردونم. اتاق دامبلدور دیدین مثلا توی این بازی کامپیوتری بونس لول دارن، آدم میره اونجا فقط جایزه جمع میکنه، آدم حال میکنه بره توی اون مرحله، دقیقا مثل اون میمونه، آدم دوست داره بره تو اتاق دامبلدور فقط شروع بکنه کشف کردن تمام آبجکت هایی که اون تو هست، یعنی مثل موزه میمونه، مثل یه موزه جذاب میمونه. فکر میکنم به نظر من شاید بهترین بخش هاگوارتس بعد اتاق دامبلدور باشه.
مرموزترین بخش هاگوارتس به نظر من اتاق دامبلدور.
پر از جایزه است.
با اینکه این همه ما میریم تو این اتاق ولی هیچ وقت نتونستیم کامل کشفش کنیم.
دقیقاً. از مغازه بورگین به نظر من جذاب‌تره. چیزای جالب‌تر توش وجود داره.
با وجود اینکه خانم رولینگ دوباره انگار یه اتاق رو میگیره برامون توصیف میکنه مثل همونی که توی فصل دوی سیزن یکمون صحبت کردیم در مورد اتاق دادلی، دوباره بله. مثلا خانم رولینگ یه اتاق رو برامون توصیف میکنه و جزئیات یه اتاقی رو برامون تعریف میکنه، خب خوندنش خیلی جذابه و این باعث میشه که ما با شخصیت دامبلدور هم بیشتر آشنا بشیم دیگه وقتی
دقیقاً
که اتاق رو توصیف میکنه.
میدونی ما کجا به این موضوع پی میبریم؟ توی همون کتاب شاهزاده دورگه که هری میاد تو خاطرات ولوموت و ولوموت اومده توی دفتر پروفسور دیپت، البته تو همین کتاب هم هست منتها اینجا از طریق دفترچه خاطراتش ولوموت این اتفاق میفته، دفتر پروفسور دیپت همونجاست ولی هیچ شباهتی به دفتر دامبلدور نداره.
در تایید حرف تو اینجا همون ویژگی رولینگ رو میخوام دوباره یادآور بشم که هر فضایی رو با روحیات اون کاراکتر که توی اون فضا وجود داره تطبیق میده. همین مثالی که الان از دفتر دامبلدور و پروفسور دیپت زدی درست مثال مقایسه‌ای بود که در رابطه با دفتر لوپین و دفتر آمبریج و اینا انجام دفتر
لاکارت
انجام دادیم. آره
حالا که داریم در مورد دفتر دامبلدور صحبت میکنیم، یه چیزی که برام جالبه اینه که چرا هیچ اثری از نماد یادگاران مرگ توی این دفتر نیست، هرچند که تو فیلم 4 یه ایسترگی گذاشتن که خیلی معروفه که این شبیه در واقع علامت یادگاران مرگه، ولی خب حالا اون که خودشون گذاشتن اصلا کاری نداریم. ولی
کتاب
تو کتاب
نیست.
جالب برام که نیست. حالا شاید یکی بگه که مثلا خب دامبلدور دیگه یادگاران مرگ رو گذاشته بود کنار، ولی خب ما بعدا متوجه میشیم که نه نذاشته بود کنار دیگه، کاملا تحت تاثیر یادگاران مرگ بود هنوز.
آره تحت تأثیر بود ولی دنبالش دیگه نبود. میدونی منظورم چیه؟ ببین دامبلور به وجود یادگاران مرگ باور داشت، میدونست که وجود دارن ولی دیگه دنبالش نبود.
آره چون یکیشو داشت.
آره اصلا یکیش دستش بود، یکیش هم که چند سال بعد پیدا میکنه، یکیش هم که تا پارسال دوباره دستش بود، یعنی تا پارسال که صاحب دوتاش بود، عملا دوتاش دستش بود، یکیش هم که 3-4 سال دیگه پیدا میکنه ولی پیگیر ماجرا دیگه نبود، چون این عزیزترین کسشو به خاطر همین ماجرا از دست داد دیگه. میدونی مثل آدمیه که مثلا دیدی میگن که قدیمیات میگن مثلا دنبال فلان چیز نرو بلا سرت میاد. این انگار مثلا به یه همچین حالتی رسیده بود که مثلا پیش خودش فکر میکرد دنبال این ماجرا رفتن اون بلا رو سرش آورده، به خاطر همین دیگه پیگیرش نبود و دوتا یادگارانی هم که دستشی خودش دنبالش نرفته دیگه، اونا اومدن سراغش، هم چوب دستی هم شنل دیگه، اونا اومدن سراغ دامبلور، این سراغشون نرفته.
آره انگشتر هم که اصلا کلا با یه نیت دیگه رفته بود.
آره انگشتر هم که اصلا قضیهش یه چیز دیگه،
کلا موضوع اینه که همه اموال دامبلدور رو که ما الان نمیبینیم که، مگه هر چی تو اتاق گفته قده اندیشه کو یا هر چیز دیگه ای.
نه حالا جلوترم نگفته.
نه منظورم اینه که اصلا زایه بود اگه اشاره میشد.
به نظر من باید منتظر فیلم اسرار دامبلدور باشیم ببینیم کدوم دست از اسرارشو میخواد فاش بکنه.
من نظرم حقیقت این چیزیه که گفتم، این که دامبلدور دیگه دنبال این ماجرا نبود و یعنی اگه سنی به بعد دیگه کلن این ماجرا رو گذاشتش کنار، مخصوصا الان که دیگه مدیرم شده، یعنی سنش رفته بالا و اینا، دیگه پیگیر این ماجرا نیست. ولی من فکر میکنم تنها چیزی که ما یادگاران مکتوی ما توی این دفتر میتونیم پیدا کنیم همون کتابیه که به هرمیونی ارث میرسه، یعنی اون کتاب نسخه قدیمی بیدل نقاله که اولش داملو یه دونه علامت یادگاران مک کشیده.
حالا در مورد این مسئله یادگاران مک من فقط مطرح کردم، همطوری به ذهنم اومد، جای صحبت خیلی داره، به خصوص به قول شادی بعد از انتشار فیلم اسرار دامبلدور که احتمالا خیلی چیزا در مورد دامبلدور و یادگاران مرگ متوجه میشیم.
100%.
خب به هر حال دفتر دامبلدور توصیف میشد که در موردش خیلی مفصل صحبت کردیم. بعد هری با کلاه گروه بندی روبرو میشه.
هری به اطرافش نگاه کرد. در یک چیز تردیدی نبود. از بین دفتر تمام اساتیدی که هری تا به حال وارد آنها شده بود، دفتر دامبلدور با فاصله زیادی جالب ترین بود. اگر از اینکه قرار بود از مدرسه اخراج شود آنقدر وحشت زده نبود، از اینکه فرصتی پیدا کرده تا آنجا را ببیند خیلی ذوق زده می شد. اتاق مدور بزرگ و زیبایی بود، پر از سر و صداهای عجیب و کوچک. چند وسیله نقره‌ای عجیب روی میزهای پای بلندی قرار داشتند و مثل فرفره صدا می کردند و توده‌های کوچکی از دود بیرون می دادند. روی دیوارها تصویر چهره مدیران سابق مدرسه بود که همگی به آرامی در قاب‌هایشان خور و پف می کردند. همچنین میز خیلی بزرگی با پایه‌های پنجشیری به چشم می‌خورد و پشت آن روی قفسه‌ای یک کلاه جادوگری کهنه و پاره‌پوره قرار داشت. کلاه گروه بندی. هری لحظه‌ای درنگ کرد. نگاه محتاطانه‌ای به ساحره‌ها و جادوگرهای روی دیوار انداخت. مطمئناً ضرری نداشت که کلاه را پایین بیاورد و دوباره برای امتحان روی سرش بگذارد. فقط برای اینکه ببیند. فقط برای اینکه مطمئن شود کلاه او را در گروه درستی قرار داده. بی سر و صدا میز را دور زد. کلاه را از قفسه برداشت و به آرامی آن را روی سرش گذاشت. بیش از حد بزرگ بود و درست مثل دفعه قبلی که هری آن را بر سر گذاشته بود تا روی صورتش پایین آمد و جلوی چشمهایش را گرفت. هری به سیاهی درون کلاه خیره ماند و صبر کرد. سپس صدای ملایمی در گوشش گفت: چیزی فکرتو مشغول کرده هری پاتر؟ هری زیر لب گفت: آره، ببخش که مزاحمت شدم، میخواستم بپرسم. کلاه با زیرکی گفت:
میخواستی بدونی توی گروه درستی قرارت دادم یا نه؟ بله، گروه بندی تو نسبت به بقیه کار دشوارتری بود، ولی من هنوز سر حرف قبلیم هستم. هری لبریز از خوشحالی شد. توی اسلیدرین به موفقیت زیادی میرسیدی. دل هری فرو ریخت. نوک کلاه را گرفت و آن را از سرش برداشت. با آن ظاهر کثیف و رنگ رفته به شکل شلوولی از دست هری آویزان بود. هری که حالش به هم خورده بود کلاه را دوباره توی قفسه گذاشت. با صدای بلند خطاب به کلاه که ساکت و بی حرکت بود گفت: اشتباه میکنی.
کلاه نقش زیادی روی شخصیت پردازی کاراکترهای این داستان داره. هری از پارسال تحت تأثیر حرفای کلاه سر مراسم گروه بندی قرار گرفته. حالا هم با اتفاقایی که امسال افتاده اوضاع بدتر هم شده. هری خیلی تو فکره. یعنی واقعا بعد تو چه گروهی میافتاد؟ گروهی که دریکو و ولدمورت و اسنیپ بودن؟ گروه سالازار اسلیترین نجات پرست؟ این واقعا بزرگترین ترس هریه.
دقیقا.
چون چیزی که نمیتونه با استفاده از توانایی‌هاش جلوش وایسته. اگه واقعی باشه، یعنی که اگر که هری واقعا به اسلیترین تعلق داشته باشه، این یعنی که این یه چیزیه که تو وجودشه، قابل تغییر نیست دیگه. دقیقا هم برای همین ازش میترسه دیگه. حالا کلاه اینطوری گفته بهش، واقعیت چیه؟ از یه طرف به خودش و شخصیتش و شرایطش نگاه میکنه، میبینه که همچین بیشباهت به اسلیترینیا نیست، ولی از طرف دیگه هم نگاه میکنه، میبینه هیچ شباهتی بهشون نداره. آخر اسلیترینی هست یا نیست واقعا کی میدونه؟ منظورم در این شرایط الانه، وگرنه ما که بعدا میدونیم برای چی کلاه داره این حرفا رو میزنه.
من خودم چیزی که واسم خیلی غم انگیزه توی این قسمت همین ترسیه که هری داره. حالا ما میدونیم که کلاه چقدر انقدر مصر هستش که هری رو بنازه توی اسلیترین، ولی خب اینم میدونیم که هری چقدر از اسلیترین وحشت داره و فراریه و این مارزبون بودنش یا پارسل تانگ بودنش و اینکه یه سری نکته ها رو اگه یادتون باشه کلاه قاضی توی پارسال بهش میگه که تو مثلا باهوشی فلانی بیساری، خیلی اینا نکاتیه که به اسلیترین میادش. همه اینا رو هری داره، بعد خب هی همین داره بهش پیشنهاد میکنه که تو برو اسلیترین و واقعا این وحشت داره درونش شکل میگیره که نوای اسلیترینه دیگه، خیلی هم سخته همچین چیزی برات. آره دقیقاً، هی داره پیش خود این الان بزرگترین ترس هری همین اینه که نکنه من واقعا نوای اسلیترین باشم، نکنه یه رابطه
و در حقیقت بزرگترین رازش هم هست دیگه. این تنها چیزی هستش که به هری و هرماینی، به رون و هرماینی نگفته.
آره
نگفته، هنوز میترسه بگه دیگه، میترسه اونا هم همچین نتیجه گیری کنن. و اگه دقت کنیم بازم اینجا ما یه رابطه خونی وسطه ها، یعنی اون نواده بودنه، این باز دوباره یه رابطه خونی این وسطه و هری از این رابطه خونی هم فراریه دیگه، اصلا کلا از این ارتباطات فراریه.
آره بعد تازه این پارسال میترسیده به بچه‌ها بگه، الان که دیگه اوضاع خیلی بدتر شده.
بله.
یعنی که بله. پارسال میگفت خودش ترس داشت براش، الان دیگه واقعا وحشت داره ازش. حالا پارسال هری تمام تلاششو کرد تا تو اسلیترین نیفته، یه کاری کرد که کلاه اعتقادشو زیر پا بذاره و اونو بندازه تو گروه دیگه.
بله.
حالا دوباره کلاه برمیداره میذاره رو سرش تا دوباره ازش بپرسه، چون واقعا مردده که مثلا واقعا چه اتفاق افتاده، واقعا برای سوال دیگه. و دوباره چیزی رو میشنوه که نمیخواد بشنوه. کلاه بهش میگه که بله توی اسلیترین خیلی وضعیت خوبی میداشتی، دقیقا توی بدترین موقع دوباره این مسئله میخوره تو صورت هری، حس خوبی از این مسئله نمیگیره دیگه. با اینکه مطمئن نیست که حرفش درست باشه، به کلاه میگه که نه تو اشتباه میکنی. کلن بچه های این سنی اینطوری هم دیگه، یه سوالی میپرسن اگه خلاف نظرشون بهشون جواب بدی باز میگن نه تو اشتباه میکنی. خب برای چی پرسیدی اصلا؟
نه بذار نگیم بچه های این سنی، بذار بگیم کسی که از شنیدن اون جوابی که خودش فکر میکنه درسته ترس داره اینجوریه. ممکنه آدم بزرگم همینطوری باشه. دقیقا.
بله
قطعا همیتونه.
تو یه چیزی رو نمیخوای بشنوی، درون خودت احساس میکنی که اون موضوع ممکنه درست باشه، میخوای که اگر سوالی هم میپرسی در رد فرضیه خودت باشه، بعد وقتی که جواب تایید میکنه اون فرضیه تو رو دیگه واقعا دوست نداری بشنویش.
آره،
من در مورد این رابطه خونی که صحبت کردم یه نکته هستش که فکر کنم اینجا بشه یادآور شد، نمیدونم چقدر اطلاع دارین یا ندارین، ولی خب هری و ولوموت بیش از اینکه بخشی از روح ولوموت درون هری زندگی میکنه با هم رابطه دارن، چون ما بالاخره باید در مورد این موضوع صحبت کنیم، رابطه بین هری و ولوموت. اینا هر دوشون از نسل خانواده پرویل هستن دیگه، که اون سه برادر یادگاران مرگ هستش.
آره،
اینا هر دو البته فکر میکنم دامبلدور هم، خیلی مطمئن نیستم اینو همینجا بگم که بعدن چیز نشه، البته دامبلدور هم فکر میکنم که از همون از نسل همون سه برادر باشه، مطمئن نیستم اینو، ولی ولوموت و هری به واسطه خیلی 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 دور اینا با هم رابطه خونی هم دارن، خیلی دور، بله با هم رابطه خونی هم دارن، که حالا هست دیگه این چیزا بین این دو نفر، یه خیلی چیزا بین این دو نفر گره زده ماجرا رو به هم دیگه.
این ارتباط خونی واسه بعد از دوران تأسیس هاگوارتس بوده؟
نمیدونم برادران پرویل
اگه اونجوری باشه واقعا نوادست دیگه.
نمیدونم چه دوره‌ای زندگی میکن. نه اسلیترین، اسلیترین از اون نسل نیست، اسلیترین از نسل
اون از اون ور بوده.
آره اسلیترین از نسل پرویلا نیستش، چون اگه یادت باشه بابا بزرگ ولوموت به اون مأمور وزارتخونه میگه دیگه، میگه این انگشتر این انگشتر پرویله، ما یه نسلمون از پرویلاست، اینم گردن آویز اسلیترینه، یه نسلمون هم از اسلیتریناست.
درود بر تو، آفرین.
آره، اونجوری با هم این دوتا پیوند نمیخورن.
ممنون از یادآوریتون. آره،
اسلیترین و پرویلا به همدیگه پیوند نمیخورن.
بله درست، از یه نسل نیستن.
پرویلا
البته داره امید داره فکت چک میکنه. آره
آره، پرویلا کلن تا اینجا شو داشته باشین تا به بقیه داستان برسیم.
پرویلا، خب اینم من یادم باشه،
پرویلا.
آره.
الان دارم شجره نامه پرویلا رو چک میکنم، نمیبینم به دامبلدور رسیده باشن.
خب پس من اینو شک داشتم، فکر میکنم دامبلدور هم شاید بخورم بهشون، که خب مرسی فکت چک شد، تانکیو.
سینا اصلا تو مناظرهای ریاست جمهوری آمریکاست همون لحظه فکت چک میکنم.
بله بله.
اما کلاه تنها وسیله جادویی توی اتاق نیست، همونطور که صحبت کردیم زودتر. یکی دیگه از این چیزای جادویی که توی دفتر دامبلدور هست فاکسه، اگه اسمشو درست بگم، ققنوس دامبلدور، که بعد از حدود 500 سال حالا دقیقا جلوی هری رو تو این موقعیت آتیش میگیره. واقعا دستش درد نکنه. بگم
ما وقتی از شانس صحبت میکنیم دقیقا از چی داریم صحبت میکنیم؟ این چیزی بود که توی اپیزود قبلم بهش اشاره کردیم. این بچه پاشو گذاشته تو این اتاق، اولا که یه پرنده دیده که پراش داره میریزه، معلوم نیست از چی داره پراش میریزه.
پرای خود بچه ریخ،
پرای خود بچه از دیدن این اتفاق ریخ.
همین چند دقیقه پیش سر یه صحنه خشک شدن یه نفر گیرش انداختن، آوردنش اینجا، بعد اومد یه پرنده
اومد یه کفتر پشماش میفرسته،
باید آتیش بگیره. واقعا من میخوام بگم آدم باید چقدر گنجایش شگفتی مگه داشته باشه در ساعت، چقدر پشت سر هم، همین الان گرفتن آوردنش رو به جرمه. آره. که تو توی صحنه جرم بودی، الان جلوت هم یه دونه پرنده ارزشمند آتیش گرفت، خاکستر شد.
خود ما هم که داریم میخونیم قشنگ پرامون میریزه یه لحظه که چی شد. البته فاکس دوباره از خاکستر خودش متولد میشه، بعد وقتی دامبلدور میاد شروع میکنه کلی از ققنوسه تعریف کردن، حرفایی میزنه که به اتفاقات ادامه کتاب که خود فاکس رقم میزنه ربط داره، مثل داستان اشکشو میگه که شفا بخشه، یا اینکه مثلا چیزای سنگین میتونه بلند کنه.
من الان در حال حاضر اولین سوالی که تو ذهنم هست در رابطه با فاکس اینه که آیا این همون ققنوسیه که ما آخر فیلم جنایت گریندلوالد دیدیم یا نه، که متاسفانه فعلا به جوابش نمیتونیم برسیم، نمیدونیم، چون هنوز ما
نیست.
این اون ققنوس نیست،
چون تاریخ مرگ داره نوشته فاکس 18 دسامبر 92 کشته میشه؟
کشته میشه، دوباره زنده میشه دیگه. 18 دسامبر 92 همین امروزیه که ما داریم در موردش حرف میزنیم.
مفکر منظورش اینه که کلا منقرض شده. نه، یه دو تاریخ دیگه هم داره، 18 جون 1996
هم تاریخ 18 جون 1996 هم تاریخ قتل دامبلدوره، فردای خاکسپاری دامبلدوره.
میلاد، من الان توی فندام دارم چک میکنم، گفته که دامبلدور و فاکس قبل از 1938 هم دیگر رو ملاقات کردن.
خب ببین، قبل از 1938 هم باز به فیلم جنایات گریندلوالد نمیرسه، و اینکه اصلا فندوم منبع معتبری واسه چک کردن این موضوع، این سوالی که من مطرح کردم نیست، چون اصلا هیچکس جوابشو نداره. من این سوالو مطرح کردم، یعنی اینکه من این سوال تو ذهنم هست و جوابشو فقط خود خانم رونی
میتونه بده.
من خودم
یادم نیستش که بعد از کتاب 7 یادم نیست چه سرنوشتی براش اشاره
اصلا
شده.
اصلا بعد از کتاب 6
از فندوم میشه گفت؟
نه، بعد از کتاب 6 من الان میگم من خودم فندوم
ترک کرده.
آره دیگه، میره بعد از اینکه دامبلدور رو خاک سپاری میکنن، فاکس رو دیگه هیچ کس نمیبینه و کسی نمیدونه چه اتفاقی براش میفته. ولی من سوالم این بود که آیا فاکس همون ققنوسیه که پایان فیلم جنایات گریندلوالد میبینیم که جوجه است دست کریدنس و گریندلوالد یه جمله‌ای میگه، میگه افسانه‌ای هست تو خانواده شما که هر دامبلدور لایق میتونه یه ققنوس داشته باشه. من هم سوال اینه که آیا این ققنوسی که الان پیش کریدنسه همون فاکسه؟ یعنی بعد از این که حالا یه سری اتفاقات میفته، این ققنوس میرسه دست دامبلدور مثل ابرچوب دستی یا نه؟ که میدونم جوابش کسی نمیدونه، یا میتونیم ما حدس و گمان بزنیم.
این جزو شایعات فیلم بود دیگه. آره، هست همون لحظه اول که فیلم اومد گفتن یه ممکنه فاکس باشه.
آره، میتونه این ققنوس همون ققنوس آخر فیلم جنایات گریندلوالد باشه، چون ما هنوز توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز فاکس رو ندیدیم دیگه.
در واقع اشاره گریندلوالد هم به همین بود دیگه، یعنی اصلا بله. طبق همین، یعنی حرفی که گریندلوالد زد اگه بخواد درست باشه باید که اون ققنوس فاکس باشه.
من میگم، من اصلا پیرو حرفا و اتفاقات اون فیلم این سوال تو ذهنم نقش پیدا کرده دیگه، و جوابی براش نیست. ما فقط باید منتظر بمونیم تا جواب واقعیشو متوجه شیم، ولی خب سوال جذابیه برام، برای همین مطرحش کردم.
اگه اون فاکس نباشه یعنی یه ققنوس دیگه است، پس بنابراین اون کریدنس هم دامبلدور نیست
احتمالا.
مثل اینکه فاکس از اولم دست دامبلدور نبوده.
یه نکته جالب دیگه هم که در مورد فاکس هستش اینه که پر دوم همین ققنوس هست که مغز چوب دستی هری و ولوموت رو تشکیل داده، و هری اینجا اینو نمیدونه، ولی خب اون چیزی که داره نیروی درونی هری رو هدایت میکنه که ما بهش میگیم جادو، پر همین ققنوسیه که الان جلوی هری پشماش ریخته و آتیش گرفته.
بله، و موقعی که جادوی قبلی پیش اتفاق
بله.
میفته،
صدای این ققنوس ما میشنویم.
بله، هاگرید سراسیمه میاد تو دفتر تا از هری دفاع کنه، اما واقعا نیاز به همچین کاری نبود، اونم اینجوری یهو. تو فیلم هم جالب ساخته بودن دقیقا همین تیکه رو، که میاد التماس میکنه به دامبلدور، که دامبلدور میگه هاگرید خوبه حالا نمیخواد شلوغش نکنه.
چی میگی بابا؟
آره آروم باش بابا. چون که اصلا دامبلدور فکر نمیکنه که این اتفاقا کار هریه، دوست داره در مورد چیزای دیگه ای با هری صحبت کنه. حالا اینکه چرا مگوناگل رو فرستاده دنبال هری نمیدونم. از هری میپرسه که آیا چیزی هست که بخواد بهش بگه.
از اون سوالای ترسناکه ها.
آره دقیقاً،
اونم یه لیست، یه فهرست توی ذهنش لیست میشه، میگه این نه، هیچی آره. نیست که بخوام بگم.
هممون تجربه کردیم فکر کنم همچین موقعیتی رو، حالا در برابر خیلی افراد مثلا مختلفی، موقعیتیه که آدم خیلی همزاد پنداری میکنه واقعا. الان اینجا منظور دامبلدور یه جورایی بحث همین مارزبان بودن، یعنی میخواد به نظرتون دنبال این بوده که مثلا هری در مورد اون داستانه که توی همین کلوپ دوئل اتفاق افتاد براش حرف بزنه؟
چی تو ذهن دامبلدوره که ما نمیدونیم، ولی فکر کنم منظورش اینه که من یه سری چیزا میدونم، میخوای رو کنی یا نه؟ اگه ذهن تو درگیر کرده ما هم حرف بزنیم در موردش.
ببین شرایطی که دامبلدور داره از هری سوال میکنه رو تصور کنین. نشسته پشت میز، انگوشتشو به هم چسبونده و از اون نگاه‌های موشکافانه داره به هری میکنه و فقط یه جمله ازش میپرسه. میگه چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ هر چی که باشه. ما میدونیم که دامبلدور میدونه هری نواده اسلیترین نیست و این نگاه موشکافانه هم از همون نگاه‌های موشکافانه دامبلدور دیگه. من نمیدونم اینجا دامبلدور لو داره ذهن‌جویی میکنه از هری یا نه، ولی هرچی که هست
سخت بعید میدونه.
آره ولی هرچی که هست بالاخره ما میدونیم که دامبلدور یه سری اطلاعات در این زمینه داره و میدونه که هری این کاره نیست و یه اعتمادی هم به هری داره، از طرفی یه امیدی هم به هری داره، چون از نظر دامبلدور هری همون The Chosen One دیگه، اون فرد برگزیده است. به خاطر همین این سوال دامبلدور من خیلی باسم پررنگه. اینکه نگاه میکنه و میگه چیزی هست که بخوای بهم بگی، هر چی که باشه.
فکر میکنم میخواد اون بستر اعتماد متقابل رو واسهش ایجاد بکنه.
آره.
که بگه آره. تو اگر حرفی داری، اگر از چیزی خبر داری، اگر چیزی داره آزارت میده، اگه داری یه سری چیزا داره واسهت روشن میشه، با کسی که میتونی در میون بذاریشون منم. بیا سر وقت من اگر خواستی صحبت بکنی.
ولی موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه انقدر ترس هری، وحشت هری انقدر بزرگتر از این اعتماده است که حتی هری به ران و هرمیونی در مورد این موضوع صحبت نکرده، چیزی نگفته.
دقیقاً.
موضوع اینه که وحشت هری بزرگتره.
آره، بعد یه چیز دیگه هم هست، اینکه رابطه هری و دامبلدور هنوز خیلی راه داریم تا به اون نقطه برسه. درسته. که بتونن حرف بزنن.
بله.
آره. بابا تازه اولین بار رفته تو دفترش.
آره ببین، شما اولین باری که هری دامبلدور رو میبینه روی اون کارت قورباغه شکلاتی،
شکلات قورباغه ای،
آره شکلات قورباغه یا قورباغه شکلاتی مثلا حسی که هری برای اولین بار اون دامبلدور رو میبینه، اون دامبلدوری که اولین بار از زبون هاگرید اسمش شنیده بود دیگه، که مثلا پروفسور دامبلدور بزرگترین چیز، اون تعریفایی که هاگرید از دامبلدور میکرد، بعد حالا این تا کجا بره که برسه به اون شرایطی که توی شاهزاده دورگه بود که اینا قشنگ با هم دیگه یه جورایی دوست بودن، یعنی قشنگ منتورش شده بود. هنوز بله. اون جایگاه رو دامبلدور براش نه، خیلی دوره از این که بدونه مثلا حس کنه هری که این منتورشه.
اینجا منظور از منتور هم همون مرید و مراده دیگه. منظور مراده که دامبلدور یه جوری مرید هریه و به نظرم
مراده را... هری مرید دامبلدوره.
هری مرید دامبلدوره ببخشید.
برای همینه که من میگم منتور.
اومدیم ابروشو درست کنیم. آره زدیم مرید و مراد خودشون باز عربی هست.
آره
هر طور فکر میکنم نمیتونیم اینو
پیرو
یه جوری فارسیش کنیم.
آره پیرو هم هری پیرو
فارسیشه. آره
آره
الگو نمیشه،
الگو هم نمیشه، ولی خب حالا
خیلی نمیرسونه بازم اونقدر، ولی حالا برسونه.
الان فردوسی حکیم میاد وسط پادکست ما به همون توصیه میگه آقا ولکو همون پیرو همون منتور.
خب حالا از منتور بودن آقای دامبلدور بگذاریم برسیم به بقیه صحبت ها.
به نظر من این اتفاق زمانی میفته، این که الان گفتی خشایار دقیقا زمانی میفته که الان در موردش صحبت کنیم، اونجایی که دامبلدور با متانت نشسته و خشم هری رو داره نگاه میکنه و به تمام سوالات هری تقریبا جواب میده، اونجا اون رابطه شکل میگیره، اون اعتماده برقرار میشه. یعنی اونجایی که هری خشمگینه، پرخاشگره و عصبانیه و دامبلدور مثل یه سنگ صبور نشسته داره همه اینا رو تحمل میکنه و همراهی میکنه بعدش هریو، اون اعتماده شکل میگیره، اون اطمینانه شکل میگیره و اون رفاقته قشنگ تشکیل میشه و اینا.
آره.
که این خیلی اتفاق مهمیه به نظر من. اون اتفاق میگم یکی از مهمترین بخشای کلن این فرانچایز، این مجموعه است برای من، اون فصل
یه نقطه عطفیه.
آره خیلی نقطه خیلی مهمیه واسه خود من شخصا. حالا
خب حالا برای اینکه دیگه این بحث رو ببندیم، من فقط یه سوال داشتم. به نظرتون همچین سوالی رو اگه مثلا تو شرایط شاهزاده دورگه دامبلدور از هری میپرسید، هری جوابشو میداد دیگه، درسته؟
100%.
قطعاً از اون 5 6 تا موردی که لیست کرده بود تو ذهنش حداقل 2 تاشو میگفت.
حداقل 7 تاشو میگفت.
آره این بهتره.
البته باید به این توجه کنیم که جایگاه دامبلدور برای هری یه جورایی مثل نقش پدرشه دیگه. الان جایگزین پدرش رو یه جورایی پیدا کرده. اینم که قبل از دورانیه که با سیریوس آشنا بشه، به هر حال اینم خواستم اشاره کنم. بعدن حالا سیریوس میاد، یه بخشی از در واقع اون نقش پدری رو سیریوس ایفا میکنه، یه چیزایی که خیلی مثلا حکیمانه تره رو دامبلدور ایفا میکنه این نقش. حالا مدرسه تو وضعیتیه که همه ترسیدن، همه پنیک کردن، دارن هر طور شده فرار میکنن که حداقل کریسمس رو تو هاگوارتس نباشن. ولی فرد و جورج که دارن حال میکنن، تو راهرو هری رو اسکورت میکنن، به همه میگن بیت کنار بیت کنار، نواده اسلیترین داره رد میشه. کلن چقدر دلخوشن این دوتا برادر، دلخوشن، حالشون تو دنیای خودشونه.
رو مخن
نه کجا رو مخن، اتفاقا هری هم دلگرم میشه به این شوخی های اینا که حداقل چند نفر هستن که براشون اصلا خنده داره این که این نواده اسلیترین باشه، ولی بیشتر دارن جینی رو ناراحت میکنن با این کارشون که دلیلش هم فعلا خودشون نمیدونن، ولی جینی هم به نظر دیگه خیلی داره عذاب میکشه از این قضیه، مثلا اونجا که میگه نفر بعدی که میخوای قربانیت باشه کیه دیگه، خیلی سوالشون رو مخ جینی
هرای جینی میریزه.
اینجا البته خانم رولینگ یه سری نکته گذاشتن، من نمیدونم این درست ترجمه شده یا نه، ولی اینجا که میگه میخواد با خانم نیشدارش یه فنجون چای بخوره،
درست،
اینم از اون نکته هایی که برای اهل تفکر کافیه دیگه. هنوز جایی اشاره نشده که این هیولا چی هستن، این دوتا وروژک از کجا میدونن که این خادمه نیش داره.
پیش فرض هیولای اسلیترین اینه که مار داره دیگه، مار دیگه، مار هم که نیش داره.
آها این آره. جالب بود، من به این دقت نکرده بودم. پیش فرضش اینه که نیش داره، نیشش فیش داره.
جیش داره. خب بگذاریم.
پرسی هم سر این دوتا داداشش قاطی کرده،
یعنی قشنگ یوبسه ها،
واقعا هرسی، واقعا هرسی،
یوبسی بهتر بود باشه اسمش.
برداشتن مدالش رو جادو کردن، به جای ارشد نوشتن احمق. حالا طبق ترجمه خانم اسلامیه، نمیدونم دقیقش، یعنی خود خانم رولینگ چی نوشته،
پریفکت رو به جاش نوشتن پینهد.
خب پس اوکی دیگه. اما هری و رون و هرمیونی به جای مسخره بازی دنبال حقیقتن. دقیقا یه سال بعد از اینکه هری شنل نامرئی کننده رو گرفت که به صاحبش این قابلیت رو میده که وجود و حضور و قصدش رو مخفی کنه، اون رفقاش دنبال این هستن که این بار هویت خودشون رو به صورت دیگه ای مخفی کنن با معجون مرکب پیچیده.
خب در مورد معجون مرکب پیچیده تو اپیزودهای قبل هم یه سری نکته گفتیم، برای این فصل یه داستان کوتاه اختصاصی دیگه از خانم رولینگ داریم که امین بهرمن ترجمه کرده و توی سایت هستش، خیلی هم کوتاه، من بخشای بامزه‌اش رو میخوام اشاره کنم. گفته که ساخت معجون مرکب پیچیده که معجونی دشوار وقت گیره معمولا به ساحران یا ساحره های با تجربه سپرده میشه. این معجون به نوشنده اون این امکانو میده که به شکل فیزیکی و جسمانی شخص دیگه ای در بیاد. این قابلیت تا زمانی که اولین جزء این معجون یعنی بخشی از بدن فرد هدفو داشته باشید امکان پذیره، که میتونه هر چیزی باشه، از تیکه ناخون گرفته تا شوره سر یا حتی چیزای بدتر. حالا چیزای بدتر اشاره نشده چیه. خدا
بهتر ما اشاره نکنیم، به قدر کافی به نظرم حال به همزن هست.
آره زیادم بهش فکر نکنیم.
بله
همین که به تصور خودمون گذاشته به نظرم بدتره، کاش میگفت خودش.
آره ولی اشاره کرده معمولا از موی فرد استفاده میشه و این که هرمیونی توی 12 سالگی تونسته این معجون پیچیده رو درست کنه گواهی بر توانایی جادوی خارق‌العاده اونه، برای اینکه معجونیه که خیلی از جادوگرای بزرگسال هم حتی میترسن که برای ساختنش تلاشی بکنن.
اتفاقا این زمان اثرش هم به نظر من جالب بود. چیزی که ما توی این فصل میخونیم اینه که 1 ساعت بچه ها زمان دارن از زمان خوردن، از زمان نوشیدن این معجون، ولی توی این داستانک نوشته که بین 10 دقیقه تا 12 ساعت میتونه اثر داشته باشه، بستگی به این داره که چطوری آماده شده باشه و با چه مهارتی. حالا من اینجا همش واسم سوال شد که این معجون مرکب پیچیده‌ای که پسر بارتی کراچ میخورد که شبیه مودی بشه، اون چقدر زمان اثرش بود؟ همش اون واسم سوال بود وقتی اینو خوندم.
اون که همیشه همراهش داشت دیگه.
این همش باید رو اجاق میبود واسه این دیگه.
آره.
قطعا منظور خانم رودی از اشاره به این موضوع بحث کیفیت بوده دیگه، کیفیت ساخت معجون. حالا شما
مهارت در حقیقت داره.
آره. نه کیفیت، حالا مهارت که هست باید داشته باشی که اصلا بتونی درست کنی، ولی کیفیت اون معجون هم که درست میکنی توی ماندگاریش تأثیر میذاره دیگه. واسه من این داستانک رابطه‌ای که خانم رولینگ بین محتوای این معجون توضیح داده با کارکردی که داره خیلی جالبه. اینکه اومده هر چیزی که توی این معجون استفاده شده رو این شکلی توضیح داده خیلی باسه هم جالب و جذابه.
تو من همین رو میخواستم بگم، خیلی جالبه که رولینگ این لیست موادش رو با فکر و تحقیق دقیقا. و تأمل نوشته. همینجوری ور نداشته چند تا چیز عجیب غریب پشه و دم مار و چیزا رو. دم مار حالا چیه واقعا سوالی که برای خودم هم هست، ولی خیلی جالب بود که این لیست رو درست کرده.
خیلی جالب بودش، یعنی قشنگ فکر شده.
آره.
توی اپیزودم قبلا گفتیم که ترجمه معجون مرکب پیچیده زیاد ایده جالبی برای این معجون نیست. حالا اینجا خود خانم رولینگ هم توضیح کوتاهی داده که چرا همچین اسمی رو انتخاب کرده که تو سایت میتونین بریم بخونین. اشاره کرده که پالی به معنی بسیاره و این ایده رو میده که این معجون میتونه شما رو به افراد مختلف زیادی تبدیل کنه. البته پالیجوس بسیار به کلمه پالیدیوسز نزدیکه که نام پسران دوقلویی در اساطیر یونانیه. در نتیجه چیزی به اسم معجون مرکب پیچیده زیاد نزدیک نمیتونه بهش باشه.
حالا برید این مواد تشکیل دهندش رو هم بخونید که از چه چیزایی و به چه علتی تشکیل شده. خیلی به نظرم انتخاب هر کدومش خیلی استعاری بود. حالا توضیحش رو توی همین داستانک امین ترجمه کرده، لینکش هم توی توضیحات اپیزود میذاریم هر جایی که میشنوید.
یعنی من نمیدونم خانم رولینگ وقتی میخواسته یه دونه معجون مثلا اختراع کنه چقدر رفته تحقیق کرده و چقدر مطالعه کرده که میخواد یه دونه معجون مثلا پالیجوس پوشنو توی داستانش بذاره. واقعا دمش گرم. حالا از این معجون مرکب پیچیدم کم استفاده نمیشه توی داستان دیگه. حالا الان طول میکشه تا بچه‌ها درست کنن، ولی دیگه از این بعد معجون آماده است، یعنی دیگه لازم نیست کسی صبر کنه و اصلا توضیح داده نمیشه که از کجا گیر اومد فلان اینا، معجون آماده است دیگه. خب یه پالیجوس پوشن بزنیم بریم گرینگوتس مثلا دنبال این فنجونه، به همین سادگی.
آره. ببین بیسش آماده کردن دیگه، آماده تو یخچال موجوده، مثلا نبات و عرق نعنایی که اکثر خانواده تو یخچالشون وجود داره، فقط وقتی میخوان استفاده کنن یه تیکه از اون طرف مقابل رو میندازن اون تو بعد میزنن بالا.
آره.
ولی خب اینم در نظر داشته باشین که هرمیونی که توی 12 سالگی تونست این پالیجوس پوشن رو درست کنه، دیگه تو 17 سالگی درست کردنش براش چندان مشقتی نداره دیگه. اینم در نظر
باشین. مثلا قرمه سبز شده براش دیگه.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
آره، این املت شده، قرمه سبزی که سخته.
به هر حال یه ماه طول میکشه دیگه. بعدم کیفش مثل کیف نیوت نیست که بپره اون پایین مثلا بره معجونو بسازه. معجونو
چند تا رسپی داره دیگه.
حالا این پالیجوس پوشن هم توی کتابا چند بار استفاده میشه. یه اشاره بکنیم که بعد از این داستانی که در واقع توی همین فصل اتفاق میفته، توی کتاب 3 که استفاده نمیشه، توی کتاب 4 که شادی اشاره کرد بحث همین بارتی کراوچ پسر که یه سال شبیه مودی شده بود. بعد توی محفل ققنوس هم استفاده نمیشه، توی شاهزاده دورگه دریکو کراب و گویل رو مجبور میکنه که شبیه دوتا دختر بشن تا جلوی اتاق ضروریات نگهبانی بدن. توی یادگان مک که دیگه اصلا کلن به جای آب کدو حلوایی استفاده میکنن، یه بار سر هفت پاتر استفاده میکنن، یه بار توی عروسی بیل و فلور استفاده میکنن، یه بار میرن باهاش وزارت خونه که قاباویزو از آمبریج بدوزن، یه بارم که همون داستانیه که هرماینی شبیه بلاتریکس میشه که میرن گرینگوتس تا اون یکی دیگه از جامپیچ ها رو از توی صندوقچه بلاتریکس بردارن. توی به قول میلاد فرزند فلان شدم ازش استفاده میشه. البته اینم بگم که توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها که گریندلوالد خودشو شبیه گریوز کرده بود، اونجا از پالیجوس پوشن استفاده نشده بود. تو فیلم جنایات گریندلوالد هم نیوت مثل این که یه بار استفاده میکنه. به هر حال خواستم اینا رو اشاره کنم که از معجون مرکب پیچیده زیاد استفاده میشه در طول داستان. حالا وقتشه که بچه ها نقشهشون رو بعد از یک ماه لعنتی صبر عملی کنن. هرمیونی که از قبل موی مورد نظرش رو برداشته، حالا کار نداریم که موی انسان برنداشته،
وسط گیس و گیس کشی برداشتیدی؟
آره، همیشه وسط گیس و گیس کشی مو برمیداره.
خیلی خوبه.
اما نوبت هری و رونه. بازم با کمک فکری هرمیونی این دوتا میرن کراب و گویل رو بیهوش میکنن، یه مو از هر کدومشون میارن تو توالت مرتل. واقعا دمش گرم، دستش درد نکنه هرمیونی، چون که اگه ایشون ایده نده اصلا کلن این دوتا بچه پرتن. موها رو میریزن توی معجونا. جالبه که رنگ معجونا عوض میشه.
این خیلی واسه من جذاب بود واقعا. هر کدوم با توجه به اون کارکتری که موشو انداختن تو معجون رنگش عوض شد. خیلی هم حال به همزن بود.
آره اینش خیلی جالب بود.
من یاد هفت پاتر افتادم، اونجایی که ران موی هری رو میندازه تو معجونش که بخوره، میگه وای هری به نظر از کراب خوشمزه تر میای.
معجونا رو میخورن و حالا هری دقیقاً شبیه گل شده، رونم مثل کراب شده، ولی هرمیونی حتی نمیاد بیرون که ببینیم چه شکلی شده.
اینجا مثل فصل قبل که یه چیزی کلن برعکس ترجمه شده، ولی خب اهمیتی مثل اون نداره. اینجا بعد از اینکه بچه ها تغییر شکل پیدا میکنن، رون تو ترجمه نوشته شده نمیدونی چقدر عجیب و مسخره است که آدم مثل کراب فکر کنه. کلن قضیه این نبوده. رون داره میبینه هری داره فکر میکنه چیکار کنه، بعد به هری میگه نمیدونی چقدر عجیب و مسخره است که ببینی گویل داره فکر میکنه. یعنی هری رو در قالب گویل که داره فکر میکنه داره میبینه و میگه عجیب و مسخره.
ببین من دارم میدونی به چی فکر میکنم، به این که چجوری این تبدیل به اون شده و اصلا چه ربطی به هم دارن. یعنی این فکره رو
اصلا نمیگه اینجا اصلا معنی نمیده واقعا،
و میگم اصلا اون فکره رو از تو جمله حذف کنی هیچ شباهتی به هم دیگه نداره.
من نوشته مهمتر اینی که این کراب نوشته اون گویل نوشته.
دقیقا دفعه همینه دارم میگم دیگه، اصلا اون فکره فقط توشون مشترکه.
احتمالا فکر کردن که خانم نویسنده اشتباه نوشتن، اصلاحش کرد.
آره. عقبتر هم یه نکته دیگه بود که دلم میخواد اشاره کنم، اونم این که تو این فصل هم مثل فصلهای قبل اسم غذاها یا نوشیدنی ها ترجمه نشده. مثلا اونجا که هاگرید توی مراسم کریسمسه که نمیشه جام نوشیدنی میخوره، در واقع نمیشه جام اگناک داره میخوره که یه نوشیدنی مخصوص کریسمسه که الکلیه.
بله.
نمیشه بچه ها دارن غذای کریسمس میخورن، بشقاب پودینگ کریسمس توی متن اصلیه، ولی پودینگ رو ترجمه نکردن.
آقا چه اهمیتی داره؟
یکی از لذت‌های کتاب‌های هری پاتر آخه این غذاهاست.
من نمی‌دونم چه مشکلی اصلا با اسم غذاها دارن. چه مشکلی با اسم غذا؟ واسه چی اسم غذاها رو عوض می‌کنی آقا؟ خوشت میاد مثلا یکی قرمه سبزی رو تو انگلیسی برداره بکنه، چه می‌دونم فیشن چیپس. واسه چی اسم غذا رو آقا؟ اون آبگوشت دیگه قرمه سبزی دیگه، کوکو سیب زمینی دیگه. واسه چی اسم غذا رو عوض می‌کنی؟ چه فازی داری؟
حالا یه چیزی مثلا نوشیدنی الکلی اوکی.
آره
آخه نوشته نوشیدنی. اگناک آخه میتونست بنویسی، یا پودینگ دیگه مشکل نداره.
اصلا کنیاکو نوشته بود دیگه تو کتاب یک.
آره بابا اصلا همه کتابا نوشیدنی الکلی می نویسن،
همه کتابا اسمو می نویسن، برندو شاید ننویسن خب، ولی نوعشو می نویسن. آقا کنیاک، آقا شراب، آقا ودکا، آقا اگناگ، چه میدونم جین، تونیک. بابا چه کاریه، چی کار اگناگو اصلا واسه چی حذف میکنی تو؟ چه فازی داری؟ صدا سیما نیستش که، حالا انصافا داریم میگیم دیگه، دیگه وزارت فرهنگ ارشاد این صدا سیما نیستش که بگه آقا الا و بلا حقی نه، مثلا الا و بلا نوشیدنی الکلی باید بشه نوشابه. من نمیدونم واقعا نمیدونم چی بگم. اون اشتباه اپیزود قبل، اون اشتباه چی، من هنوز دارم به اون ونشین کابین فکر میکنم، به خدا جدی دارم میگم. و اصلا اون اشتباه خیلی فاجعه بود.
وقتی که هرمیونی نمیاد بیرون، هری و رون مجبور میشن به خاطر محدودیت زمانیشون تنهایی برن سمت سالن عمومی اسلیترین. اول که پیدا نمیکنن کجاست، اصلا یه ماه دارن مجنون میسازن که بیان اینجا، یه تحقیق نکردن و اینا کدوم گوری باید برن.
واقعا چه حرف درستی زدی.
اصاب نداره،
یعنی هرمیونی نباشه اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
آره
مطمئنم که هرمیونی میدونست کجاست سالن عمومی اسلیترین، شاید حتی رمزش هم میدونست،
اصلا شک نکن.
ولی حالا حد زدن رمز ورود سالن عمومی اسلیترین هم همچین سخت نیست، یه سری کلمه نجات پرستانه و اینا تو اون دخمه ها تکرار کنی هم درش پیدا میشه هم ورودیش مشخص میشه. پسوردش از اصیل زاده.
پسوردشون خیلی بامغزه.
بله
قربون خودشونم میرن اون وسطا.
جالب اینه که اینو اون دریکوی پلشت از اون دوتا منگول هم میپرسه که اسم رمز چی بود. آها ولش کن، یادم اومد، اصیل زاده. خب آخه انیمال دیگه، اینو که دیگه فکر کردن نداره بهش که.
اولین حدسی که میتونستم بزنم همین بود.
آخه جدید بود.
آره میدونم ما داریم، ولی خب دوست داریم به دریکو فوش بدیم.
بله
ولی یه سوالی که هست اینه که چرا اصلا تو مدرسه اجازه دادن که همچین چیزی اتفاق بیفته؟ یعنی من واقعا انا اینجا شاکیم. مثلا یعنی نمیدونم، من از اسنیپ انتظار دارم که دیگه حداقل نذاره کلمه نجات پرستانه که نباید بذاری روی،
چرا انتظار همه اسلیترینیا.
خشایار جان تو اون انتظارات آقا سالازار فراموش کردی، اون بابا انتظار داره بچه از شکم مادر میاد بیرون ابراز انزجار کنه از ماگل ها، بعد تو میگی مثلا اسنیپ من انتظار دارم که اسم ورودی سالن عمومی اسلیترین اصیل زاده نباشه. اسنیپ خودش مزدور این وسط.
والا
خود اسنیپ گذاشته اینو. ولی خب میگم همه اسلیترینیا که این اعتقاد ندارن که آخه.
ببین من اعتقاد، من فکر میکنم، حالا این حدس و گمانه چون چیزی در موردش نمیدونیم ما، ولی من فکر میکنم که مدیر گروه ها توی این اسم رمز و این چیزا دخل و تصرفی ندارن. اون یه سیستمیه که حالا اون ورودی اصلا چیز چیه تابلوه.
من چرا احساس میکنم ارشدا انتخاب ممکنه بکننش؟
اونم میشه.
من کلا به نظرم میرسه که رولینگ نظرش عوض شده، یعنی اوایل خیلی اسلیترینو دارکتر و همهشونو داغون نام میبرده، ولی بعدن که پیش میره نظرش یکم متعادل میشه.
آره.
اجازه بده من باید موافق باشم امید جان.
اجازه میدم قربونم.
سپاسگزارم ازت.
داد خیالت راحت.
میلا در مورد این که پرسیدی، من برداشتم از ورودی سالن عمومی اسلیترین شبیه، تقریبا شبیه اتاق ضروریات هست، یعنی یه دری که مخفیه و وقتی رمزو میگی در مشخص میشه.
آره منم میگم بعید میدونم تابلو باشه. اگه میشه یه فکت چک کن.
نوشته فقط یه دره که پشت درم یه سری پلست که میره پایین به سمت دخمه ها.
پس
خب
در
همونه دیگه.
نوشته فقط یه دریه که پشت دیوار معمولیه.
آره
حالا قبل این که بریم توی سالن عمومی اسلیترین، یه اشاره هم به پرسی بکنیم که بچه ها با پرسی روبرو میشن، اینم لحظه جالبیه.
البته اولش با کسی روبرو میشن که ما از اول شک داشتیم که پرسی چی کار میکرده تمام طول تابستون و اصلا تو دخمه ها چی کار داره میکنه.
آره.
اولش یه دختری رو میبینن که مال گروه، آره گروه ریونکلاه، بعد خود پرسی رو میبینن. اینا میرفتن، آره دیگه اینا میرفتن اون پایین نوک میگرفتن همدیگه یواشکی. آره
زیبا بود، من دقت نکرده بودم.
بابا فکر کردی تو این تابستون با کیه این نامه نگاری میکرد در اتاقشو میبست دیگه؟
شما دوتا چقدر پاستوریزه این پس؟ من همون
چادر بابا نکتاش آخه اینقدر مثلا اون که میگه نامه نگاری مال خیلی پس قبل بوده دیگه.
من همون 13-14 سالگی خوندم فهمیدم اینا میگن اون دوتا کف دروازه میکنم.
تو معصوم علیزاده ای
یه ناودان کله اژدری داره که روپایی میزنه اون پایین.
آره پسین یاد بابای پونه افتادم، میگفت ما یه فیل داریم روپایی میزنه.
آره
زیبا بود، زیبا بود. بریم جلوتر. باز لازمه که دوباره اینجا اشاره بکنیم که هر بار خانم رولینگ با توصیف اون سالن عمومی یا اون فضا شروع میکنه ورود رو.
بله، شما باید اول تصویر سازی کنی دیگه، که خودتو تو اون موقعیت قرار بدی و بعدن حرفاشونو گوش کنی.
آره، با روحیات اسلیدرین هم میخونه واقعا.
بله.
آره، و چقدر حیف که خانم رولینگ هر چهار تا سالن عمومی گریفیندور رو توی کتابا برامون توصیف نکرده. مثلا گریفیندور که خب جای خود داره، اسلیترین رو اینجا توصیف میکنه، بعد ریونکلا رو خیلی مختصر تو کتاب یادگارن مک، و هافلپاف و ما تو خماری موندیم که چه شکلیه.
من سالن عمومی
گروهت محجور افتاده میلاد.
آره محجور افتاده، و امیدوارم لاقل تو جانوران شگفت انگیز ببینیم با توجه به اینکه نیوت هم هافلپافی هست.
آره.
البته رولینگ سالن عمومی هافلپاف رو بعدن توی همین داستانای پاترمور کامل توصیف کرده و همه جزئیاتش هست، ما هم ترجمه کردیم تو سایت با ترجمه امین بهرمند هستش. اسم داستانش سالن عمومی هافلپافه، تو توضیحات این اپیزود هم میذاریم که بخونیم.
جون ما، من نمیدونستم. برم من خودم برم بخونم. والا من
واقعا منم دوست دارم بخونم.
ایده ای ندارم که هافلپاف چه شکلیه و فلان، برم بخونم حتما.
تو همین داستان خود رولینگ گفته که چرا در مورد هافلپاف توضیح نداده تو کتابا. نمیشه به اولین باری که برنامه ریزی داشته میکرده برای مجموعه هری پاتر، امیدوار بوده که هری طی مدت تحصیلش از هر چهار سالن عمومی گروه ها بازدید کنه، اما توی مقطعی متوجه میشه که هیچ دلیل منطقی برای ورود هری به سالن عمومی هافلپاف وجود نداره. بعد گفته با این حال این سالن به اندازه سه سالن دیگه برای من واقعیه و من همیشه میدونستم که هافلپافیا بعد از کلاسای درس و زمانی که از کنار آشپزخونه عبور میکنن به کجا میرن.
خب دیگه این جای خالیش ولی واسه ما خیلی زیاد حس میشه، یعنی اصلا همش احساس میکنیم که اونا جدا افتادن و ما هیچ کوچیکترین ارتباطی باشون نداریم. این یه ذره سخت کرده ماجرا رو به نظرم برای ما به عنوان خواننده.
آره، الان که حرف از آشپزخونه شد، تابلو ورودی آشپزخونه هم در نوع خودش خیلی جالبه دیگه، یه گلابیه که قلقلکش میدید درش وا میشه. خیلی خوبه.
توی شخصیت‌های اصلی که داشتیم خیلی هافلپافی نداشتیم دیگه، فقط
سدریک عزیز رو اشاره می‌کنیم.
خب سدریک شخصیت اصلی نبود توی یه کتاب، مثلا خیلی بولد شد و چیز شد.
آره
مثلا شخصیت اصلی که داشتیم
احترامش رو رعایت بکن، ولی آره شخصیت اول
هم که به زور شخصیت درست نکرده برای هر چهار گروه خودش با ارزشه.
آره اجازه بده باید موافق باشم دوباره امید جان.
اجازه میدم.
دادی؟
مرسی.
بله.
در واقع ما سالن ریونکلار هم به صدقه سری خانم لونا لاوگوده که میبینیم دیگه، وگرنه اونم نمیدیم.
خب دیگه به زور اینجا کراش تو جا دادی دیگه.
آره چطور مال ما نمیشه. تو لونا رو میاری وسط. آره.
سدریک
دست چندمیه.
الان من اگه میخواستم از مینروا حرف بزنم نه 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 میشد. ولی تو این
کم حرف زدیم اگه برادر من.
به حال همه تون مدیون دانیلین.
چه ربطی به دانیل داشت اینجا؟ چرا قیمار میرزی تو ماستا؟
حرف از کراش هاست دیگه.
حالا که به اینا اشاره شد، اینم بگم که من توی بازی لگوی هری پاتر سال 1-4، چون اینا دوتا پارت منتشر شده دیگه، یه دونه 1-4 یه دونه 5-7، بعد اونجا به هر چارتای این سالونا میری و خیلی جالبه محیطاش، اونجا یه سری چیزای مخفی و اینام داره. کلا بازی های لگو رو من خیلی دوست دارم، بازی لذت بخش بخشی بود، اینم خواستم اینجا اشاره کنم. توی سالن عمومی اسلیترین دریکو یه روزنامه به بچه‌ها نشون میده که توش خبر بازرسی از آرتور ویزلیه. بعد جالبه اولش میگیره جلوی رون که رون چشاش چهار تا میشه. اون صحنه خیلی جالبه. بعد این اتفاق هم که به خاطر همون داستان ماشینه است که الان تو مدرسه است.
ریاکشن خانم ویزلی هم به خبرنگاره در نوع خودش بسیار جای
آره.
تقدیر و تشکر داره.
دقیقاً این کوله به یه دردی خورد، حداقل میتونست باش تهدید بکنه که برین گمشی.
و البته یه نکته مهمم داره توی ترجمه‌اش. اینجا برای بار دومه که داره اشاره میکنه داستان که قانون حمایت از محصولات مشنگی مال آرتور ویزلیه، ولی تو ترجمه حذف شده. توی متن اصلی نوشته که باید هرچه زودتر قانون مسخرش برای حمایت از محصولات مشنگ ها فسخ شود. اینجا داره از قانون مسخره آقای ویزلی صحبت میکنه.
چرا حذف شده؟
به همون دلیلی که اولش حذف شده بود که توی خونه ویزلی ما اول فهمیدیم که این قانونا آقای ویزلی وضع کرده دیگه.
آره.
اتفاقا یکی از نکات داستانه، نمیدونم.
آره اینا چه مشکلی داشتن با اینکه آرتور ویزلی قانون وضع کرده و تصویب شده؟
امید اون جایی رو در متن نامه رو داری میگی؟ متن روزنامه رو داری میگی؟
متن روزنامه آره.
آره. از قول لوسیوس مالفوی
گفته ویزلی باعث بی‌اعتباری وزارت خونه شده، کاملا آشکاره که ایشون شایستگی اصلاح قوانین ما رو نداره، باید هرچه زودتر قانون حمایت از محصولات مشنگا فسخ بشه. خب حالا من نفهمیدم مشکل کجاست؟
مشکل اینه که اشتباه ترجمه شده.
قانون مسخره اش ضمیرش رو نذاشته، داره مالفوی اشاره میکنه که این قانون مال آرتوره، ولی توی ترجمه نوشته هرچه زودتر این قانون باید فسخ بشه. ولی مالفوی داره میگه قانون ویزلی باید فسخ بشه.
بله.
البته اینجا هم که توجه کردین این خواسته لوسیوس عملا باز یکی دیگه از اون حرکت‌های نژادپرستانش بود دیگه. میخوام 100 سال هیچ خبری از مشنگا نباشه تو دنیای جادوگری، حالا بخوایم بریم قانون حمایت از محصولات مشنگی بذاریم، ماگلی بذاریم.
پسرش هم همینطوریه. اینجا قشنگ مشخصه دیگه، قشنگ اون شخصیت متعصبش و اون حرفایی که میزنه قبلا حالا در موردشون صحبت کردیم دیگه توی نمیدونم فصل تو همین سیزنمون بود، یادم نیست دقیقا کدوم فصل بود. بعد جالبه که بعد از اینکه این روزنامه در واقع میاد، دوباره بحث دستنگی ویزلیا میاد وسط، دوباره دریکو حرف از فقر رو اینا میزنه توی ویزلیا که نمیدونم این هر موقع بحث کم میاره حرف ویزلیا رو میکشه وسط. حالا دقیقا این دفعه هم جلوی رون
اینجا جریمه مالی هم بود دیگه، به اونم اشاره کرده بود، به خاطر همین فکر میکنم.
آره. بعد دریکو از این انتقاد میکنه که چرا پیام امروز، روزنامه پیام امروز به قول خانم اسلامیه، خبر حمله های توی مدرسه رو منتشر نکرده.
مالفوی که در فکر فرو رفته بود ادامه داد: میدونین به نظرم خیلی عجیبه که دیلی پروفیت هنوز خبری از این حمله ها منتشر نکرده. فکر کنم دامبلدور میخواد روی این حملات سرپوش بذاره. اگه به زودی متوقف نشن دامبلدور اخراج میشه. بابام همیشه میگه دامبلدور بدترین بلاییه که سر این مدرسه اومده. عاشق ماگل زاده هاست. اگه یه مدیر درست و حسابی جاش بود عمرن لجنایی مثل اون کریوی رو به مدرسه راه میداد. مالفوی با یک دوربین خیالی شروع به عکس گرفتن کرد و به شکل بیرحمانه اما دقیقی ادای کالین را درآورد. پاتر، میشه ازت عکس بگیرم؟ پاتر، میشه بهم امضا بدی؟ میشه لطفاً کفشاتو لیس بزنم؟ پاتر؟ دستهایش رو پایین انداخت و به هری و رون نگاه کرد. معلومه شما دوتا چتونه؟ هری و رون با تأخیر خیلی زیاد به زور خندیدند، ولی ظاهراً مالفوی قانع شد. شاید کراب و گویل همیشه دوزاریشان دیر می افتاد. مالفوی به آرامی گفت: پاتر قدیس، یار گنزاده ها. اونم یکی دیگه از کساییه که بویی از جادوگری واقعی نبرده، وگرنه با اون گرینجر گنزاده یه تازه به دوران رسیده نمی گشت. مردم رو باش خیال می کنن اون وارث اسلیدرینه. هری و رون با نفس حبس شده منتظر ماندن. مطمئنن چیزی نمانده بود مالفوی به آنها بگوید که خودش وارث است. اما بعد ملفوی با بدخلقی گفت: کاش میدونستم وارث کیه، اون وقت میتونستم بهش کمک کنم. دهان رون چنان از تعجب باز ماند که قیافه کراب حتی از حالت عادی هم پخمه‌تر شد. خوشبختانه ملفوی متوجه نشد و هری سری فکری کرد و گفت: حتما یه خبرایی داری که کی پشت این قضایاست. ملفوی با تشر گفت: خودت میدونی که ندارم گویل، چند بار باید بهت بگم؟ بابام هم که راجع به دفعه قبلی که تالار باز شده هیچی بهم نمیگه. البته 50 سال پیش باز شده، یعنی قبل از دوران بابام بوده، ولی همه چیزو دربارش میدونه و میگه قضیه رو مخفی نگه داشتن و اگه من زیادی دربارش بدونم مشکوک به نظر میام. ولی یه چیزو میدونم، آخرین بار که تالار اسرار باز شد یک گندزاده کشته شد، پس شرط میبندم این دفعه هم دیر یا زود یکیشون کشته میشه. سپس با اشتیاق گفت: امیدوارم اون یه نفر گرینجر باشه.
و حالا دریکو میرسه به مسئله اصلی که از نواده اسلیترین صحبت میکنه و میگه که کاش میدونست چه کسی و کاش میتونست کمکش کنه. یکی این که اینجا متوجه میشیم که خب پس نمیدونه کیه، زی خیال باطل، حالا تو خماری باید بمونیم.
تیرشون به سنگو.
آره، بعدش هم متوجه میشن که خود مالفوی هم که پس نبوده. بعد میگه که دوست داره کمکش کنه، یعنی به جای اینکه دوست داشته باشه جلوشو بگیره میخواد بره کمکش کنه. اینم خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی اینکه کاملا موافقه با همچین چیزی، قابل پیش بینی هم بود.
البته اینم اینکه دوست داره کمکش کنه همون بهتر که کمکش هم نمیکنه، چون تو کتابای بعدی دیدیم نوع کمک کردن دریکو مالفوی
بله
چه گند تو گندی عذاب در میادش. همون بهتر که نمیدونه کمکش کنه.
والا اون موقع هم که بهش مسئولیت داد میدونست که از پسش بر نمیاد، فقط میخواست لوسیوس رو اذیت کنه.
نه، من منظورم تو کتاب محفل ققنوس، توی کتاب جام آتش که اینا مثلا میرفتن که مثلا یه سری کارا رو بکنن، به آدم بدای داستان کمک کنن، همیشه هم یه گندی بالا می آوردن.
بس که بی عرضه است.
آره، اون شاهزاده دورگه که اصلا بماند.
آره، تنها چیزی که دریکو میدونه این چیزیه که باباش بهش گفته، اینکه 50 سال پیشم تالار باز شده و یه ماگلزاده هم مرده. بعدش دریکو یه چیزی میگه که یکم خون بچه‌ها رو و خون ما رو به جوش میاره، میگه که امیدوارم این سری هم یه نفر کشته بشه. بعد اسم هرماینی رو میاره. اصلا این لحظه قشنگ ما هم هرس می‌خوریم، یعنی قشنگ ما هم دوست داریم پاشیم بزنیم تو دهنش،
رگای گردنمون برجسته میشه. آره
آره، بچه پر رو.
اصلا همین حرفی که مالفوی میزنه اینجا، این همه انگیزه هرماینی تو این کتاب واسه قانون شکنی رو کاملا توجیه میکنه دیگه.
آره، یعنی میبینی که اون ور قضیه هم دقیقا همین چیز هست.
آره، اون ترس هرماینی که داره این همه حاضر شده این همه قانون شکنی کنه، حتی دزدی کنه شخصا از انبار یه استاد.
آره،
حاضر شده این کار رو بکنه.
یه استاد چیه؟ اسنیپ.
آره دیگه، حاضر شده این کار رو بکنه ولی بفهم ماجرا چیه، یعنی میدونی دو طرف هست دیگه، چون میدونه که اسلیترینیا از یه ماگل برن کاملا باهوش مثل هرماینی چقدر میتونن متنفر باشه.
و کسی که نزدیک به هریه دیگه، یعنی هم باهوش بودنش همین که نزدیک به هریه.
اینجا به نظرم و از توی صحبت ملفوی این تیکه که داره توضیح میده قشنگ میشه ساختار خانواده و همون چیزایی که راجبشون راجب خاندان مالفوی قبلا صحبت کردیم و باز از توی همین پاراگراف برداشت کرد. میگه که لوسیوس میدونه چه خبر، خبر داره، همین که میدونه 50 سال پیش باز شده، همین که یه سری چیزا رو میدونه ولی نمیگه به مالفوی. بعد دلیل نگفتنش هم به پسرش گفته. چرا؟ چون اگه من به تو بگم بعد تو چیزی بدونی بهت و به ما به تبعش مشکوک میشن. بذار ما همون چرا خاموش خودمون ادامه بدیم، انگاری که تو نمیدونی، ولی تو به من اعتماد کن. ما خانواده ما یه چیزایی رو میدونه. اینم دقیقاً به خاطر من فکر میکنم همون موزی بودن است که میخوان شرایط خودشون رو توی هر دو تا گروه حفظ بکنن، توی هر دوتا دسته حفظ بکنن، یعنی محافظه کاری که فقط از اینا برمیاد یه جوری.
آره، مثل همون حرفی که توی مغازه بورگینو برکس به دریکو گفت که حواست باشه خیلی با پاتر چیز نکنی، مخالفت نکنی، خیلی مثلا
بله
پاتر
رو اذیت نکنی، به خاطر اینکه ظاهر رو حفظ کنن در واقع.
دقیقاً. حالا جلوترم اتفاقا در تایید همین قضیه، اونجایی که دریکو داره میگه که پدرم گفته بذار نواده اسلیترین به کارش ادامه بده، بهتره که آدم درگیر این ماجراها نشه. تو ببین حتی با اینکه اینا الان برام مشخصه که اینا دنبال رو این خط هستن، ولی باز اینجا هم میخوان عقب بشینن، یعنی هم تو فقط نظارگر باشن، اون موزیگریشون باز اینجا هم دارن
دیگه.
آره احسن. اینجا خودشون
نشون
میدن چون مقام دارن.
من همین الان میخواستم بگم که اصلا این سیاست خانواده مالفوی یه چیز شناخته شده است توی سیاست انگلیس دیگه. من همینجا دوباره شنونده هامونو ارجاع میدم به نسخه تصویری اپیزود 9مون که حرفای کامل اون اپیزودمون با مرسا به صورت تصویری منتشر شده و مرسا خیلی کامل در این باره در مورد سیاست انگلیس توضیح میده، در مورد اینکه اسلیترینیا چقدر سیاستشون نزدیک به حزب محافظه‌کار بریتانیاه و حزب محافظه‌کار بریتانیا هم یکی از موفق‌ترین احزاب توی سیاست انگلیس هستن و خب همه جای دنیا هم این سیاست انگلیس رو میشناسن دیگه، به قول خشایار ظاهر رو نگه میدارن ولی زیر زیرکی کاری که میخوان انجام بدن و انجام میدن.
آب زیرکا هن دیگه قشنگ.
آره دیگه دقیقا، آب زیرکا و موزی بازی در میارن دیگه. خب
باعث میشه که بگن همش کار انگلیسی هست.
دقیقا. و خب خانم رولینگ دوباره اینجا داره یادآور میشه اینو به ما دیگه. خانواده مالفوی قشنگ نمونه بارزی از این موضوع هستن.
بعد خب مشخصه دیگه، ببین این مقامی که داره لوسیوس توی هاگوارتس توی وزارتخونه، خب اگر که متوجه بشن
وزارتخونه مقام نداره خشایار،
در حال
نفوذ داره.
آره دیگه منظور همونه.
آره اون وزنه قدرتی که تو جامعه جادوگری داره رو از دست میده. چون صرفا وزنه قدرت اینا ثروتشون نیستش، که درسته خانواده خیلی ثروتمند و لاکچری هستن ولی اینا قدرتشون بیشتر به خاطر نفوذیه که دارن دیگه. حالا ببین الان مثلا عضو هیئت مدیره هاگوارتس هستش، از اون طرفم نفوذ خیلی زیادی داره توی وزارتخونه، با چند تا از کله گنده های وزارتخونه در تماسه. اینا به هر حال قدرت میاره واسهشون دیگه، توی جامعه جادوگری اینا واسهشون قدرت آورده.
بعد انقدر نقششو خوب بازی میکنه که حتی وقتی که در واقع لرد سیاه برمیگرده باز هم وزارتخونه قانع نمیشه که بله. مثلا لرد سیاه برگشت، یعنی میتونه قشنگ بازی کنه در حالی که داره تو تیم ولدمورت بازی میکنه. ولی از این طرف وزارتخونه رو هم علیه این ایده که ولدمورت برگشته قرار میده.
البته این رکب و خود مکخارا میخورن دیگه، یعنی اسنیپ همین از همین سیاست استفاده میکنه و رکب میزنه بهشون دیگه. ما نقش اسنیپ رو به عنوان یه اسلیترینی که این وسط تو جبهه خیر بود و نباید دست کم بگیریم، اسنیپ هم از همین سیاست استفاده میکنه و ضربه میزنه به دار دسته ولدمورت دیگه.
آره. حالا یه نکته ای که توی این صحبت‌های بچه‌ها بود اشاره به زندان آزکابانه، خیلی جالبه. یه کلمه همجوری خانم رولینگ یه کلمه‌ای گفته که اسم کتاب بعدیش هم هست. خیلی جالبه.
آره دیگه میدونی اینم از اون کارهاییه که رولینگ میکنه دیگه. ما شاید اصلا توجه هم نکنه کسی که اینجا اسم آزکابان اومده.
آره.
ولی خب رولینگ یه بار اووردتش، خیلی سرسری هم روش رد شده، ولی خب تایتل عنوان کتاب بعدیش شده دیگه.
آره. رون و هری در حالی که دارن به حالت اصلیشون برمیگردن از سالن عمومی اسلیترین فرار میکنن و برمیگردن توی دستشویی مرتل که بالاخره خانم هرمیونی از توی اون کابین دستشویی میاد بیرون. میبینیم که به جایی که موی میلیسنت بالسترود رو برداشته باشه، موی گربهش رو برداشته. بالاخره با هزار بدبختی برمیدارن میبرنش درمونگاه، چون راضی نمیشه که. آخه یکم واقعا استرس داره، آدم نمیدونه الان بره درمونگاه چی بگه به خانم پامفری.
آره
که این پالیجوس پوشن با موی گربه خورده،
بگی چه غلطی میکردم این شکلی شدم. نگه بهتره.
همه انتظار داشتن هرمیونی به صورت پتریفاید شده، به صورت خشک شده بیاد درمونگا، بعد با صورت گربه تشبیهشونو بردن درمونگا.
الباس خوبیش اینه که میگه که مادام پامفری زیاد از آدم سوال نمیپرسه.
آره من
این خیالش
این
راحت
کرد
که پاشه
داشتم.
بره. آره
آره میگه نگران نباش.
یکی از نکات مهم اخلاقی پزشکیه دیگه، که مثلا دکتر نباید قضاوتت کنه، درمانگر باید فقط به تو کمک کنه
و بعد نه قضاوت کنه نه هم رازنگهدار باشه.
آره
حیف دیگه، حیف که زبون من قاصر اینجا و نمیتونم چیزی بگم. من دیروز یه مطلبی رو میخوندم در مورد این بودش که الان امید اینو گفتش، من فکر میکنم که باید منم اینو بگم دیگه، چون اینم یه چیز خیلی بدیه که متاسفانه تو جامعه ما هست و اینکه یه خبری من دیروز میخوندم بله در مورد این بود که یه خانومی داشتش وضع حمل میکرد تو بیمارستان و اینکه این بنده خدا داشت درد میکشید و چقدر اون کادر درمانی که دورش بودن، البته من منکر زحمات کادر درمان مخصوصا توی این چند وقت اخیر نیستم، خیلی زحمت، من مادر خودم جز کادر درمان بوده و بازنشسته شده و من مدت‌های زیادی اصلا از دوران کودکیم توی بیمارستان سپری کردم، حتی یه دوره‌ای هم کار کردم، ولی یه موقع آدم یه چیزایی میبینه که قشنگ غمگین میشه، افسوس میخوره و رفتاری بود که این افراد داشتن با اون خانم انجام میدادن و اومده بودن پرسیده بودن که آیا افراد دیگه‌ای چنین تجربه مشابهی رو داشتن یا خیر. و من نگاه میکردم تو توییتر دیروز که دارم میگم امروز دوم آبانه، منظورم یکم آبانه، دیروز توییتر رو داشتم نگاه میکردم و دیدم چقدر آدم خانومایی که توی اون شرایط بحرانی هستن چقدر تجربه مشابهی داشتن و بیدلیل نیستش که انقدر افسردگی پس از زایمان توی جامعه زیاد شده متاسفانه. قطعا اون کسی که داره اون رفتار رو با یه بیمار میکنه متوجه اثری که داره روی اون بیمار میذاره نیستش، وگرنه همچین رفتاری نمیکنه. من میگم، بازم تکرار میکنم، من یکی از دوستای نزدیک خودم پزشکه، خیلی هم آدم بد اخلاقیه خب، ولی موقعی که میخواد کار پزشکی انجام بده کاملا یه شخصیت دیگه میشه. یعنی این بشر انقدر آدم متفاوتی میشه، من خودم یه موقعا میگم که آخه تو چجوری اونی بد میشی این، بعد همیشه هم یه جمله قشنگ به من میگه، چون امیدم میشناستش، نگاه داره میخنده، امیدم میشناستش و همیشه هم یه جمله قشنگ به من میگه، میگه آقا پزشکی فقط علم دونستن بیماری نیستش، که اول باید اخلاق پزشکی رو یاد بگیری. و این نکته‌ای هم که الان امید گفت در مورد خانم پامفری و اینکه چقدر باید پزشک قضاوتت نکنه، خیلی چیز مهمیه، خیلی چیز مهمیه تو اخلاق پزشکی. و میگم من اون رشته توییت رو دیروز خوندم و این چیزها رو دیروز دنبال کردم، واقعا ناراحت شدم و متاسفانه جای افسوس داره.
آره مرسی.
من یکی از آشنایان، حالا دوسته این، خب باردار شده بود و خب قصد داشتن که بچه رو سخت کنن و میرفتن دکتر، هر دکتری که میرفتن دکتره میگفته که، و خانومم بودن، متاسفانه خانومم بودن، بهش میگفتن که
آره بابا اکثرشون خانومن،
آره باز چی میخوای این کار کنی، بی خود من نمیکنم، باید نگرش داری، چه میدونم فلانه، اصلا یه چرت و پرتای بد. بعد این بنده خدا که داشت تعریف میکرد، اصلا با بغض داشت اینا رو تعریف میکرد و خیلی بد بودا که خودت خانوم باشی، پزشک باشی، بعد نتونی درک کنی حال اون بیمار رو، اونم تو اون شرایط.
ببین رادیو مرز یه اپیزود داره در مورد سقط جنین،
اتفاقا من الان می‌خواستم اینو معرفی بکنم به میلا.
خب نه من واقعا به هم می‌ریزم،
اصلا درباره سقط جنینه.
آره واقعا من به هم می‌ریزم، چون خیلی اذیت کننده است واسم متاسفانه. و
متاسفانه این که آدم بتونه همدلی داشته باشه از جامعه پزشکی، حالا مخصوصا برای خانوما بتونه داشته باشه تو اینجا، خیلی نادره.
من الان خیلی خوشحال شدم که ما، جدی میگم، من الان خیلی خوشحال شدم که اصلا امید، چون ما همه این حرفا رو بداهه گفتیم، اصلا برنامه‌ای برای گفتنش نداشتیم و با جمله‌ای که امید گفتش اینا اصلا به ذهن ما رسید که در مورد این موضوع صحبت کنیم. و دقیقاً اینم یکی از اون زاویه‌هاییه که این کتاب داره بهش میپردازه دیگه. کتاب داره بهش میپردازه و ما هم توی اینترومون هر هفته داریم این قول رو میدیم به شما که از زوایای مختلف به این داستان میخواییم نگاه کنیم و این دقیقا یکی از اون چیزای جامعه شناسانه کتاب هری پاتره.
توی دل داستان فانتزی همه این نکات هم جا داده دیگه، ببین چقدر ریز و چقدر یه جوری که زایم نباشه، یه جوری تو چشم مثلا باشه، اه چقدر حالا بازی میخواد درس بده،
شعاری نباشه. آره
که البته اینم باید ما این همینجا که ما همه اینا رو گفتیم، من اینم باید ذکر کنم که خانم رولینگ هم قصد سخت جنین داشته، ما الان از سخت جنین صحبت کردیم، و هم افسردگی پس از زایمان گرفته بوده.
آره.
و اصلا عجیب نیستش که ما در مورد این چیزا صحبت کردیم و
تجربه زندگی شخصیش، مثل در مورد مرگ که گفتیم تجربه زندگیش بود.
بله بله، تجربه زندگی شخصیشه و اینکه شاید خانم رولینگ هم خودش با یه همچین تجربه مواجه شده باشه و اینکه شاید دوست داشته واقعا تو جامعه پزشکی. البته خب من نمیدونم، من تا حالا اون وقت خارج از ایران زندگی نکردم که بگم پزشکای اونجا مثل اینجا هستن یا نه، ولی شاید همچین چیزی رو تجربه کرده باشه و بدونه خانم رولینگ که یه پزشک باید مثل خانم پامفری باشه دیگه، یعنی سوال نکنه، جاج نکنه، قضاوت نکنه و به حرفش بپردازه و تو رو آروم کنه.
بله.
حالا البته راجع به افسردگی بعد از زایمان گفتی، خواستم اینو منشن بکنم که این غالبا خیلی هورمونیه و به شدت دوره بسیار بد و وحشتناکیه، ولی خب غالبا علتش تغییرات هورمونیه دیگه بعد از زایمان اتفاق میفته.
بله.
ولی خب حالا برگردیم به داستان. بعد از این جمله‌ای که هری میگه به هرمیونی، جمله‌ای که بعدش مرتل میگه خیلی قشنگه و دوستش دارم، این که میگه اگه همه بفهمن دومم در آوردی چی؟
یعنی قشنگ اون روز روحیش برگشت
قشن.
اینو دی
قشنگ همه چیز آره. اوکی میکنه،
جون دوباره پیدا کرد.
آره میرتل مرگش فراموش کرد با قیافه هرمیونی
چون دید در اون لحظه یه دختری بیچاره تر از حال همیشگی اونم وجود آره. داره یه ذره باهاش احساس همزاد پنداری کرد. خب اینم از این فصل پر هیجان و پر اتفاق و پر از خبر و حاشیه و داستان،
پر از جزئیات و
پر از جزئیات. آره و آدم های مختلفی هم توی این فصل درگیر بودن دیگه، باشون برخورد داشتیم. تو این فصل از بدشانسی هری دیدیم، از اتفاقای مواجه شدن خوردن معجون مرکب پیچیده دیدیم، از حسادت های ملفوی دیدیم، از خبرچینی رون برای باباش احتمالاً بعداً با خبر خواهیم شد که بره این زیرزمینه اونا رو لو بده. کلاً فصل پرماجرایی بود دیگه.
با تشکر از حسین غریبی، امین بهرمند، علی خانی و اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو، از شما ممنونم که تا اینجا رو گوش دادین. نظرتون رو توی سایت مرکز دنیای جادوگری یا برنامه پادکست برامون بذارین و تا هفته آینده شما فصل بعدی رو همراه ما بخونین. اگرم دوست داشتین میتونین از لینکی که داخل همین قسمت پادکست قرار داده شده ازمون حمایت مالی کنین. منتظرمون باشین.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
خدافظ.
مرسی که ما رو شنیدین، تا هفته بعد خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.